أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مطالبی بود که پیرامون کلام شیخ انصاری و صاحب کفایه عرض می کردیم. رسیدیم به مطلب پنجم و اون این هست که صاحب کفایه تعبیر کردن البالغ الذی وضع علیه القلم اذا التفت الى حکم شرعی فعلی. حکم فعلی در مقابل حکم انشائی هست. اصطلاحات در حکم انشائی و فعلی متفاوته که عمده آن سه اصطلاح است که عرض میکنیم. اصطلاح اول اصطلاح صاحب کفایه است. ایشان مراتب حکم رو که میشمارد و میفرماید حکم چهار مرتبه داره: مرتبه اقتضا یعنی ملاک، مرتبه انشاء یعنی حکم انشائی، مرتبه فعلیت، مرتبه تنجز. که مرتبه اقتضا مرتبه ما قبل الحکم و مرتبه تنجز مرتبه ما بعد الحکم، ولذا مراتب حکم به نظر صاحب کفایه همون دوتاست: مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت. مراد ایشان از مرتبه فعلیت که طبعا در حکم تکلیفی تصویر میشه و در حکم وضعی به لحاظ آثار تکلیفیش باید این رو تصویر کنیم، اینه که حکم تکلیفی برسد به مرتبه بعث و زجر، یعنی در نفس مولا در واجب اراده لزومیه تعلق بگیره به فعل مکلف. ممکن است مولا واجب بکند فعلی را، اما اراده لزومیه ندارد که مکلف این واجب را اتیان کند. حتی بعد العلم، ولذا ایشان فرمودن که احکامی هست انشاء شده اما فعلیتش بعد از ظهور حجت علیه السلام است، و اگر کسی بخواهد اون احکام را امروز اجرا کند نه تنها محبوب نیست بلکه مبغوض هم است در حد حکم انشائی هست. مثلا ممکن است قتل سارق از این قبیل باشد. در حرام، فعلیت حرام به این هست که در نفس مولا کراهت لزومیه نسبت به اون فعل حرام منقطع بشه. البته صاحب کفایه دیده که در شبهات بدویه نمی شود ملتزم شد که شارع از یک طرف ترخیص در ارتکاب می دهد و از طرف دیگر بگوییم کراهت لزومیه دارد نسبت به ارتکاب آن. ابتدا فرموده است که ملتزم میشیم در شبهه بدویه حکم واقعی انشائی است، فعلی نشده است. بعد دیده که مواجه میشه با این شبهه که خب اماره که قائم میشه بر این حکم مشکوک، پس دیگر چطور منجز هست؟ این حکم مشکوک که فعلی نیست و اماره قائم شده است بر حکم غیر فعلی. علم به حکم انشائی منجز نیست تا چه رسد به اماره بر حکم انشائی. جعل اصطلاح کرده، فرموده که این حکم مشکوک فعلی من سایر الجهات است، نه اینکه انشائی محض باشد. ولی این جعل اصطلاحه، مثل همون قضیه میمونه که پرسیدن ازدواج کردی، گفت 50% جور شده، من خواستگاری کردم ولی اونها قبول نمی کنن. در واقع اراده لزومیه مولا در واجب یا کراهت لزومیه مولا در حرام معلق است بر قیام حجت بر آن. شارع فرمود یحرم شرب التتون، کراهت لزومیه دارد نسبت به شرب التتونی که قامت الحجت و علی حرمته، ولذا قبل از قیام حجت بر حرمت شرب التتون، حرمت شرب التتون مقرون به کراهت لزومیه نیست، یعنی در حقیقت فعلی نیست. قال نام او را می گذاریم که فعلی من جمیع الجهات نیست. بعد از قیام حجت بر حرمت شرب التتون شرط فعلیتش محقق میشه. در این حالت مولا کراهت لزومیه دارد نسبت به شرب آن. پس فعلیت به اصطلاح صاحب کفایه مختص است به حکم تکلیفی و به معنای انقضاء اراده یا کراهت لزومیه در نفس مولاست نسبت به فعل عمل. طبعا علم به این حکم فعلی منجز است، قیام حجت بر این حکم فعلی منجز است، لازم نیست در رتبه سابقه بر علم یا قیام حجت فعلی باشد، ولو در رتبه لاحقه بر علم یا قیام حجت فعلی بشود، همین کافی است. اما اگر علم پیدا کنید به حکمی که حتی بعد از علم هم انشائی میماند یا شاید انشائی بماند، طبعا این منجز نیست، چون تا روح حکم تکلیفی نباشد شکل حکم تکلیفی که حکم سوری است او مهم نیست، وجوب امتثال ندارد. علم اگر در شبهه بدویه براءت جاری باشد سبب می شود که این حکم فعلی بشود و منجز بشود. با علم دو مرحله جلو می رویم. حکم فعلی می شود چون ما می دانیم این حکم لو علم بهی صار فعلیاً، طبعا منجز هم خواهد شد. بله، ظاهر خطاب اینه که این حکم فعلی است بعد الوصول، اما قبل الوصول هم فعلی است چون براءت عقلائیه مرتکز هست در اذهان عقلا و در ارتکاز عقلا. این است که در شرع هم همین طور هست، ظهور پیدا نمی کند خطاب در این که در فرض عدم وصول هم مولا اراده لزومیه دارد نسبت به اون فعل، ولی اگر هم همچو ظهوری داشته باشد محکوم اصل براءت است، محکوم اصالت الحل است. مرحومای خویی اشکال کرده به صاحب کفایه، فرموده آقا انشاء اگر بدائی بعث و زجر نباشد که اصلا از مراتب حکم نیست، انشاء بدائی تهدید، انشاء بدائی استهزاء، به دوستش میگوید اسعد المنبر، میخواهد به رخ او بکشد که تو نمیتوانی منبر بروی و سخنرانی کنی. این انشاء اصلا بدائی بعث و زجر نیست. معلوم است که این وجوب امتثال ندارد چون از مراتب حکم نیست. این که محل بحث نیست، بحث ما در انشاء بدائی بعث و زجر است. این انشاء بدائی بعث و زجر حکم تکلیفی است، ولو فعلی نباشد چون موضوعش در خارج محقق نشده است. از سارق و یجب و قطع و یده، ولو هنوز سارقی نیست، این حکم بدائی بعث و زجر است. آثار عقلیه مثل وجوب اطاعت، بله این مختص به حکم فعلی است، یعنی حکمی که تحقق موضوعه، ولی حکم انشائی هم بی اثر نیست. چرا آن را خارج می کنید از محل بحث؟ اثر قطع به حکم انشائی جواز افتاء است. هم مجتهد فتوا می دهد طبق همین حکم انشائی که هنوز فعلی است چون موضوعش محقق نیست. می گوید در رساله می نویسد واجب است دست دوز را قطع بکنن، واجب است شخص مستطیع حج برود و هاکذا. بگیم جناب آقای خویی با ادبیات خودتان که متأثر از استادتان محقق نائینی هستید به جنگ اصول صاحب کفایه می روید؟ این یک اصطلاح دیگری است که شما می گویید و اساساً مبنای شما با مبنای صاحب کفایه متفاوت است. بحث رو ببرید به مبنا. شما اصلاً معتقد به تعلق اراده مولا به فعل عبد نیستید. شما معتقدید حقیقت حکم یعنی انشاء بدائی بحث، 11 است. اما مولا اراده ندارد نسبت به فعل عبد در واجبات، یا اراده ترک ندارد نسبت به محرمات. چرا؟ برای اینکه شما می‌فرمایید اراده به معنای صرف قدرت است و هیچ شخصی نسبت به فعل اختیاری دیگران صرف قدرت نمی کند. هر شخصی نسبت به فعل اختیاری خودش صرف قدرت می کند. و اما اراده به معنای شوق که غلط است. شوق که اراده نیست. بله، من شوق به فعل غیر می توانم پیدا کنم، اما شوق که اراده نیست. چه بسا انسان شوق دارد به چیزی که هیچگاه آن را اراده نمی کند. شوق دارد پرواز کند به آسمان، اما می داند پرواز کند دست و پایش می شکند. و چه بسا انسان اراده می کند کاری را که هیچ شوق به آن ندارد، مثل دفع افسد به فاسد. شما این را می فرمایید جناب آقای خویی، هم مرحوم آخوند نظرش این هست که اراده مولا می تواند به فعل اختیار عبد تعلق گیرد، نه به معنای صرف القدره، به معنای شوق هم. ولو مرحوم آخوند اراده را به معنای شوق مؤکد میگیرد، اما ما فرمایش شما را قبول داریم، اراده را به معنای شوق نمیگیریم. اراده مولا به فعل عبد را به معنای تعلق غرض لزومی مولا به فعل عبد میگیریم، و این امر وجدانی است. بل وجدان، وقتی شما از فرزندتان میخواهید که آب بیاورد، صرف لقلقه اعتبار نیست، در نفستان خواسته ای دارید از فرزندتان، و لذا اگر دهان شما را هم ببندن باز میبینید که در دلتان خواسته ای دارید که او آب بیاورد. اصلا داعی بس جز این معنای دیگری ندارد که در نفس شما خواسته ای هست از این فرزندتان، ولذا وقتی او آب نمی آورد احساس میکنید خواسته شما برآورده نشده است، ناکام مانده اید، متأثر می شوید، حتی در اون مواردی که دفع اسد به فاسد است. مولایی به عبدش میگوید مجروح کن دخترم را، تیر بزن به بدن او، مجروح بشود، بستری بشود در بیمارستان تا دست وعصیان دژخیم به او نرسد، عفت او را از او نگیرند. خب اگر بفهمد که عبدش این کار را نکرد متأثر می شود، ولی هیچ شوقی ندارد به اینکه فرزندش مجروح بشود، و لذا می گوید جلوی من این کار را نکن، من تحملش را ندارم. این چیست؟ شوق که نیست. پس چه تأثری دارد این مولا؟ تأثیرش این است که غرض لزومیش تعلق گرفت به فعل عبد، ولی غرض لزومیش تأمین نشد. این را ما میگوییم روح حکم. تعبیر دیگر از آن اراده مولا به فعل عبد است که اراده تشریعیه نام آن را میگذارند. و تا این نباشد داعی بعث نیست، تا این نباشد حقیقت حکم نیست. این اصطلاح صاحب کفایه است و اصطلاح درستی هم هست. شما به اصطلاح خودتان مشک کردید، در حالی که این درست نبود.
این را تصریح بیان می‌کنه، اون حکمی که خاصه احادیث از غرض علومی تو حکم میسنستن در نقیل سان سوریه و چرا از مراتب و حکم شما دید؟
پس در شبهات بدویه که مولا میگوید شربتتون حرام است ولی از طرف دی و دعاء عند رؤیت الهلال واجب است ولیکن میگوید هر کس حکم ما را نمیداند میتواند احتیاط نکند مگر میشود راضی باشد مولا به ترک دعا عند رؤیت الهلال به ارتکاب شربتتون در این حال بگوید در همین حال که شما شک دارید غرض لزومی من این است که شربتتون نکنید غرض لزومی من این است که دعا بکنید عند رؤیت الهلال این امکان ندارد ولی ما مثل صاحب کفای معتقدیم در مرحله فعلیت تصویب درست است بطلان تصویب به لحاظ مرتبه انشاء است که جاهل هم حکم انشائی دارد اما حکم انشائی تکلیفی جاهلی که اصل براءت دارد این فعلی نیست یعنی مقرون به اراده لزومیه و کراهت لزومیه نیست شما منکرید که این حکم مشکوک حکم است این را قیاس میکنید به انشاء بدایی تهدید نخیر این انشاء بدایی بس است لو وصل همین کافی است در صدق حکم تکلیفی منتها تا اون اراده لزومیه در کنارش نباشد وجوب اطاعت ندارد مجتهد می تواند به کی چه کسی اشکال می کنید؟ مرحوم آخون طبق اصطلاح خودش گفت انشاء شده است وجوب قتل ید سارق وجوب قتل سارق مثلا ولیکن تا قبل از ظهور حضرت فعلی نیست فتوا بدهد مجتهد به این حکم انشائی که فعلی نیست و لذا نباید امتثال بشود مشکلی ندارد می شود بحث احکام بعد از ظهور ما قبول نداریم این مطلب را ما می گوییم این لغو است که حکم انشائی مطلق باشد در این حال فقط در موارد شک و عدم وصول ما معتقدیم حکم انشائی مطلق است غرض از این حکم انشائی بحث لزومی است علی تقدیر الوصول اما در این مثال هایی که زده می شود برای عصر حضور نخیر انشاء باید مقید باشد و الا عرفا لغو است یعنی از اول انشاء باید بشود یجب و قتل و سارق بعد ظهور الحجه حکم انشائی منشأ مقید است و الا مرحوم آخون میگه منشأ مطلقه گفتن یجب و قتل و سارق مطلقا منتها این حکم فعلی نیست الا بعد از ظهور حضرت ما این رو قبول نداریم میگیم لغو است این حکم مطلق باشد باید در مقام انشاء هم بگن یجب و قتل و سارق بعد از ظهور الحجه علیه السلام ولیکن در مورد جهل نخیر حکم مطلق است یحرم و شربت دوتون و اغلایی هم است اما تا واصل نباشد غرض لزومی مولا به اجتناب از شربت دوتون نیست و الا جمع نمی شود با اینکه مولا بگوید آزادی برو مرتکب شو کل شیء لک حلال لا تکونوا کالخوارج بعدم بگه ابدا من نمی خواهم شما حتی در حال جهل و شک مرتکب این شبهه بشوید اینا با هم تناقضه با هم جمع نمیشه خب اصطلاح دوم در فعلیت اصطلاح مرحوم نائینی است ایشان همین اصطلاحی که آقای خویی به کار برد فعلیت را به معنای فعلیت موضوع می داند چه در حکم تکلیفی چه در حکم وضعی البیع نافذ به این موضوع است برای نفوس تا تا وی در خارج موجود نشود نفوذ فعلی نمی شود. از سارق و یجب و قطع و یده، تا سارق موجود نشود وجوب قطع یده او فعلی نمی شود. اما قطع ید متعلق است، او فرق می کند. وجود متعلق که در فعلی شدن حکم دخیل نیست. ایشان معتقد است که حکم انشائی یعنی قضیه شرطیه، از سارق و یجب و قطع و یده معالش بین است که الا وجد از سارق یجب و قطع و یده. این قضیه شرطی حکم انشائی است. وقتی موضوع و شرط محقق شد وجد از سارق، اون وقت جزا که موجود شد میشه حکم فعلی. خب مشکلی نداریم، این هم یک اصطلاح است، طبق این اصطلاح هم انسان ها سخن بگویند. اما این که بیاییم اصطلاح ناعینی را بر علیه صاحب کفایه به کار ببریم، این اشتباه است. هر دو اصطلاح صحیح است، ما مشکلی نداریم، قابل جمع است. اصطلاح سوم اصطلاح محقق اصفهانی است. محقق اصفهانی فرموده است ما یک فعلیت حکم تکلیفی من قبل المولا داریم که به نفس انشاء فعلیت من قبل المولا حاصل میشه و یک فعلیت مطلقه برای حکم تکلیفی داریم. فعلیت مطلقه حکم تکلیفی به وصول آن است ولو وصول اجمالی. چرا؟ ایشون فرمودن که انشاء بس به هر دایی باشد، فعلیتش به فعلیت اون دایی است. انشاء بس به دایی تهدید طرف به صوفی داره کن، موقعی است که این بشه مصداق تهدید. انشاء بس به دایی تحریک مکلف، به دایی تحریک لزومی مکلف. کی فعلی می شود؟ موقعی که این انشاء بس بشود مصداق محرک لزومی عبد. شما وزن می کارید به دایی این که نهال بشود، که این کار شما فعلی می شود موقعی که این نهال بشود. هدف از ایجاد هر شیئی وقتی محقق شد ایجاد اون شیء میشه فعلی و قبل از تحقق اون هدف قوه هست، به لحاظ اون هدف میشه قوه. انشاء بس بدای اینه که این بس محرک باشد للعب نحو الفعل، هر وقت شد محرک اون وقت فعلی است. کی می شود محرک؟ قبل از وصول؟ نه، باید واصل بشود تا محرک بشود. اما معنای محرک بودن محرک جبری نیست. محرک بودن تکلیف به این است که لو کان المکلف بصدد الانقیاد لتحرک، نه اینکه لو کان العبد بصدد الانقیاد او بصدد الاسیان لتحرک. این که دیگر می شود زور، این که دیگر تکلیف نیست، تشریع نیست. پس دایی از انشاء بس این است که این انشاء بس به مرتبه ای برسد که بشود مصداق محرک عبد نحو الفعل لو کان المکلف بصدد الانقیاد. نگوید آه قبل از وصول هم احتمال که ما می دهیم تکلیف را می تواند محرک احتیاطی ما بشود انشاء. ایشان می گوید که این خلف غرض است، خلف است. مراد محرک نوعی است. انشاء بس بدای این است که محرک نوعی باشد. محرک نوعی نحو الفعل رو به لحاظ نوع و غلا که می سنجیم محرک لزومی است و الا اقلیتی هستند که به صرف احتمال تحریک می شوند. نحو الفعل چی میشه؟ انشاء بس مصداق محرک لزومی نحو الفعل علی تقدیر انقیاد المکلف، هنگامی که این انشاء به مکلف واصل بشود. پس میشه شرط فعلیت حکم تکلیفی وصول آن، ولو به وصول اجمالی، ولو به وصول تعبدی. میگیم جناب محقق اصفهانی خوب بافتی، اما جز الفاظ چیزی نگفتی. دل بخواهت را تنظیم کردی، گفتی دائی از انشاء بس این است که محرک لزومی باشد نحو الفعل. یک، که ما این را قبول نداریم. اختلاف مراتب دائی هست. یک مرتبه از دائی این است که مؤمنینی که احتیاط کارند احتمال محرک اونها باشد، محرک رجحانی. و دو، گفتی تا محرک لزومی نشود فعلی نیست. خب این شد اصطلاح من در آوردی. چه اثری داره این فرمایش شما جز جعل اصطلاح؟ فرمایش آخون اثر داشت، وجوب اطاعت تابع اون اراده لزومی مولا بود. فرمایش شما محقق اصفهانی چه اثری داره جز جعل اصطلاح؟ ما به اصطلاح جعل میکنیم. میگیم کافیست در فعلی بودن حکم، محرک بودن آن علی تقدیر الوصول والانقیاد. دو تا علی تقدیر میگیم. میگیم وقتی که مولا انشاء کرد به دائی بس، این انشاء به نحو قضیه شرطیه، علی تقدیر الوصول والانقیاد محرکون. وصول فعلی چه لزومی دارد؟ نگید شما هم که جعل اصطلاح میکنید. خب بله، وقتی مرحوم محقق اصفهانی جعل اصطلاح میکنه، ما هم جعل اصطلاح میکنیم. آن فعلی، لفظ فعلی و معلی و اینا چه فایده ای داره؟ باید ببینیم عقل موضوع حکمش چیه. و الا فعلی هست فعلی نیست، اصطلاح جلب کنیم و دلمونو خوش کنیم به این اصطلاحات، چه فایده ای داره؟ میگم آخون اصطلاح جلب کرد، اما بر اساس وجوب اطاعت عقلیه. نائینی اصطلاح جلب کرد بر اساس وجوب اطاعت عقلیه، چون قبل از وجود موضوع که لازم نیست، اصلا جائز نیست ایجاد متعلق. اما محقق اصفهانی جعل اصطلاح کرد بی ثمر، بی ثمر جعل اصطلاح کرد. و می توان جعل اصطلاح او را عوض کرد، بگیم غرض از انشاء این است که یکون و محرکن لو وصله علی تقدیر الوصول. همین قضیه شرطیه، همین که مصداق می شود انشاء بس برای این قضیه شرطیه، ولی هنوز شرطش محقق نیست، ولی هنوز واصل نیست. اما اذا وصله یکون و محرکا، همین کافیست برای اینکه فعلی باشد. و از کرمی ثمره ای هم این اصطلاح محقق اصفهانی نداره. بحث در اینجا تمام شد. کلام واقع میشه در حجیت قطع و معانی حجیت قطع. انشاءالله از روز شنبه این بحث رو دنبال میکنیم. والحمد لله رب العالمین.